انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز چهارشنبه 27 اسد 1395 خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در برنامه امروز پیشنهاد رئیس جمهور سابق افغانستان به رهبران حکومت وحدت ملی. گرامی داشت سال روز استرداد استقلال افغانستان. جنگنده های سعودی مناطق مختلف یمن از جمله پایتخت این کشور را بمباردمان کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی المسیره یمن، جنگنده های متجاوز سعودی صبح امروز چند بار مناطق مختلف در یمن را بمباردمان و خسارات سنگینی به مردم یمن وارد کردند. جنگنده های عربستانی همچنین مناطق مختلف ولایت الجوف در شمال یمن را هم چند بار با موشک هدف قرار دادند و خسارات زیادی به خانه های مردم وارد کردند. از سوی دیگر سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با غیر قابل پذیرش دانستن حمله عربستان به بیمارستانی در یمن بر راه حل سیاسی در یمن تاکید کرد. با گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه اروپا، در بیانیه امروز کریستوس استلیاندیس، سخنگوی فدریکا موگرنی و کمیسر کمک‌های انسانی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا آمده است، حملات هوایی به یک بیمارستان مشغول خدمت رسانی در عبس واقع در شمال غربی یمن و مدرسه در شمال یمن که کشته‌ها و مجروحان بسیاری بر جای گذاشت غیر قابل پذیرش است. دولت سعودی در سایه حمایت مالی به سازمان ملل هیچ انتقاد و محکومیتی را بر نمی‌تابد و خود را دارای حق در جریان جنگ یمن می‌داند. با افزایش انتقادهای سازمان ملل از عربستان در حمله به بیمارستان‌ها و مراکز غیرنظامی در یمن، رژیم سعودی بار دیگر سازمان ملل را تهدید کرد میلیون‌ها دلار کمک‌های مالی خود را به این سازمان قطع خواهد کرد. سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از بمباردمان مراکز بیمارستانی و غیرنظامی توسط جنگنده های سعودی به شدت از ریاض انتقاد کرده است. الساندرا ولوچی، مدیر بخش اطلاعات سازمان ملل، گفت بر اثر بمباردمان مناطق مسکونی بیش از 70 مرکز درمانی و بیمارستانی در یمن، از جمله 3 مرکز سازمان پزشکان بدون مرز که در آن تجهیزات پزشکی نگهداری میشد، در سطح وسیعی خسارت دیدند. شاید تلخ‌ترین حادثه‌ای که در طول سالهای اخیر جهان اسلام را به لرزه انداخت و قلب میلیون‌ها انسان و غیر مسلمان را به درد آورد، فاجعه تلخ منا باشد، چرا که در تاریخچه حج این اتفاق بی سابقه ای بود که هزاران حاجی در اوج مناسک حج ابراهیمی بعد دلیل تقصیر، بیکفایتی و برخی مقاصد پیدا و پنهان خاندان آل سعود جان خود را به صورت فجیعی از دست دادند. ایران نیز یکی از 39 کشوری است که نام زائرانش در زمره جانباختگان فاجعه منا قرار گرفت و نزدیک به 465 نفر از حاجیان خیش را از دست داد و این فاجعه هولناک قلب تمامی خانواده های حاجیان و ایرانیان را جریحه دار کرد. اما بیشترین موضوعی که دل ایرانیان را در طول اتفاقات و فجایع سال گذشته به درد می آورد، عملکرد عجیب و توهین آمیز مسئولان سعودی در قبال حاجیان و به ویژه ایرانیان بود. در همین ارتباط نخستین نشست بررسی ابعاد و زوایای فاجعه منا و مکه با حضور جمعی از خانواده های شهدای این فاجعه و شاهدان عینی در خبرگزاری تسنیم هم اخیراً برگزار شد. اما چرا عربستان در برخورد با کشورهای اسلامی چنین سیاستی را در پیش گرفته، به خصوص در رابطه با حاجیان کشورهای مختلف؟ در همین ارتباط دیدگاه مولوی صاحب عبدالمالک زیایی، عالم دینی اهل سنت افغانستان را پرسیدیم.
کشور عربستان سعودی یا حکام آل سعود در ارتباط با جهان غرب چنان تقریبا قوانینی را هر سال به سر حجاج وضع کرده می روند که تکلیف بسیار کلان و تکلیف بسیار شاق وضع کردن گاهی به کشورها اخطار میدن که امسال مثلا تعداد شما از قدر بالا نرود، گاهی اخطار میدن که اگر شما زمانی که به کنگره حد دیجمیه همون قانونی که ما داریم لبتون خاموش باشد، نه تلویه باشد و نه تحلیلی باشد و هیچ چیزی نباشد، همون رقم انجام بده. این قوانینی که بعدها در این سه دهه آخر عربستان سعودی بالای حجاج مسلمان وضع کرده گیستن، این قانون همه قانونهای سیاسی است در ارتباط با نمو رژیم غرب است. غربی ها اینا را دکته میکنن، اینا تقریبا مهارشون به دست غربی ها هست. غربی ها چقدر که خواسته باشن اجازه میدن که به عربستان سعودی حجاج بره و چقدر که نخواسته باشن نمیره. این پیمان پشت پرده یا پیمان سری و مکتومی که با جهان غرب یا دارن که امنیت خود بسیار دقیق و خوبتر نشون میدن، حمایتشون از غربی ها خوبتر نشون میدن. بناهن هر او دولتی که دولت مستقل است، دولت آزاد است، دولت قدرتمند است، دولت پرشکوه است، دولتی است که رسالت آسمانی خود در وجه عبادی و سیاسیش مستقلانه عمل میکنه و عملگراست، با او یا دشواری ها و سختی های در سر راهشون وضع میکنن که انشاء الله العزیز من فکر میکنم که روز عقلانه اگر یا بیندیشن در مقابل هجومات تمام دولت های اسلامی ها قرار میگیرن که ناگزیر با کاسه صبر حوصله پر میشه که من فکر میکنم به زوال یا به نابودی رژیم آل سعود میانجامه ایگر.
خب دوستان در خدمتون هستیم با برنامه انعکاس، اما در محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان همچنان مهمترین موضوعی که دنبال میشه اختلافاتی است که بین آقایان عبدالله و اشرف غنی این روزها مورد بحث میباشد. در همین ارتباط منابع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهوری افغانستان در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان گفته رئیس جمهور متعهد به عملی کردن متن توافقنامه سیاسی است و این متن مجدداً بررسی می شود تا واضح شود که اگر لویجرگه برگزار نشد حکومت تا 5 سال دیگر دوام می کند یا خیر. از سوی دیگر همانطور که در جریان هستید، بنابر گزارش رسانه ها قرار است که امروز آقایان اشرف غنی و عبدالله برای پایان دادن به تنش ها با یکدیگر ملاقات کنند. هنوز جزئیاتی در مورد این ملاقات از سوی رسانه ها نشر نشده. خبر دیگر این که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به ایجاد اختلاف ها بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی گفته اگر امکان برگزاری لویجرگه تعدیل قانون اساسی میسر نیست، حداقل لویجرگه عنعنوی برای مشروعیت بخشیدن به نظام باید برگزار شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین گفته که حکومت وحدت ملی نتوانسته اجماع ملی را ایجاد کند و برای ایجاد چنین اجماعی به برگزاری لویجرگه نیاز می باشد. حامد کرزی در گفتگو با رسانه ها از اختلاف دکتر عبدالله و اشرف غنی هم ابراز تأسف کرده و خاطر نشان نموده هر دو رهبر باید با هم کار کنند و نظام نباید صدمه ببیند. اما در رابطه با پیشنهاد حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در رابطه با برگزاری لویجرگه عنعنوی، دیدگاه محمد مختاری کارشناس مسائل افغانستان را پرسیدیم اینکه آیا لویجرگه عنعنوی میتونه که به حل اختلافات پایان دهد؟
همونطوری که شما هم در جریان این مردم عزیز ما هم میدانن لویجرگه اون چیزی که در قانون اساسی بیان شده ویژگی های خاص و مواصفات خاصی داره. اعضا و تشکیل دهنده لویجرگه افراد و عناصری به خصوصی هستند که حق رأی دارند و صلاحیت های خاصی برای آنها در قانون اساسی افغانستان تعریف شده که در شرایط های خاص دایر میشه، مصالح اولیای کشور بوده باشه، بحث تعدیل قانون اساسی است و همینطور بررسی یا مثلا عزل رئیس جمهور یا تایید رئیس جمهور. اما اگر مراد از لویجرگه که جناب آقای کرزی اشاره فرمودن لویجرگه عنعنوی که چندین موردش خود ایشان دایر کردن، اون لویجرگه بوده باشه، او لوی جرگه نمیتواند درد مردم ما را دوا بکنه و مشکلی فعلی کشور و جامعه ما را حل و فصل بکنه. او لوی جرگه کدام اعتبار قانونی هم نداره و خود جناب آقای کرزی در یکی از لوی جرگه ها که در ارتباط با پیمان امنیتی با آمریکا بود خودش لوی جرگه را دایر کرد و بعد نتیجه و مصوبه لوی جرگه را حتی خودش قبول نکرد. بنابراین اون چیزی را که جناب آقای کرزی میگه او خب او لوی جرگه نه درد دم از دردهای مردم ما را دوا میکنه جز یک هزینه زیاد و یک تشویش و نگرانی جدید و یک استفاده جویی ها ممکنه برای بعضی از نهادها و گروه ها و به اصطلاح نهادهای اپوزیسیونی بوده باشه که در این شرایط اصلا به صلاح نیست و البته باید تلاش صورت بگیره که زمینه تدبیر لوی جرگه قانونی اساسی فراهم شود که در او اقدامات اساسی صورت بگیره که اقداماتش اقدامات قانونی بوده باشه و منشأ اثر قانونی باشه.
گرچه طرفداران رئیس جمهور و همچنین طرفداران رئیس اجرایی هر کدام دیدگاه خاص خود را دارند، اما در این میان کارشناسان و همچنین شخصیت‌های افغان تاکید دارند که اختلافات باید از طریق گفتگو حل شود. همچنین کارشناسان تاکید دارند که میانجیگری کشورهای خارجی در این مسئله می‌تواند که پیامدهای منفی برای افغانستان داشته باشد. با توجه به نشستی که قرار است امروز برگزار شود برای پایان اختلاف‌ها، از محمد مختاری در ادامه پرسیدیم که چه نظری در این باره دارد.
خب با کمال تأسف در این اواخر بعضی موضوعات رسانه‌ای شد و این بیانگر اینه که بیانگر چالش عمیق است که در حکومت وحدت ملی بود و کوتاهی‌هایی که در طول مدت صورت گرفت و بیشتر این کوتاهی‌ها متوجه جناب رئیس جمهور میشه و قطعاً کاری که باید در طول مدت انجام می‌گرفت انجام نشد. حکومت وحدت ملی بر اساس یعنی موافقتنامه سیاسی ایجاد شده و در اونجا صلاحیت های هر دو نهاد کاملا مشخص شده. متاسفانه در طول مدت مواد و بندهای موافقتنامه اجرایی نشد و البته ما امیدوار هستیم نشستی که صورت میگیره، حالا طبعا اختلاف نظرها در گذشته وجود داشت فعلا هم وجود داره، اختلاف نظر در ذات خودش ممکنه چیزی بدی نبوده باشه، زمینه تکامل یک جامعه را فراهم بکنه، اما اگر از این اختلاف نظرها استفاده درستی صورت بگیره اینا تبدیل به یک تنش و چالش اجتماعی و سیاسی نشود. ما مطمئن هستیم نشستی که صورت میگیره امروز طبعا این نشست ها در جهت فروکش کردن این نزاع‌ها و اختلافات مؤثر خواهد بود و قطعا میتونه که تا حدودی یک راهکاری در جهت این چالش ها فراهم بکنه و زمینه نشست های بعدی و زمینه اجرایی ساختن بندهای مقفول مانده و مسکوت مانده موافقت نامه را فراهم بکنه انشاءالله.
خب دوستان شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. فرمانده حمزه، فرمانده پلیس محلی در جزیره درقد در رودخانه آمو در شمال افغانستان گفته که بیش از 300 مأمور امنیتی از دو روز پیش به محاصره گروه طالبان در آمدند. فرمانده حمزه امروز به بی بی سی گفته که با بمب‌گذاری در راه ارتباطی بین منطقه خواجه بهاءالدین و درقد، نیروهای مستقر در درقد به طور کامل به محاصره طالبان در آمدن. این فرمانده پلیس هشدار داده اگر نیروهای کمکی به این جزیره نرسند، نیروهای مستقر در آنجا با خطر جدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار گفته این 300 مأمور پلیس به جنگ افزارهای سبک و سنگین مجهز هستند و حضور نیروهای طالبان در مناطق نزدیک به محل استقرار آنها به معنای محاصره آنها نیست. وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه اعلام کرده که در جریان عملیات‌های 24 ساعت گذشته در 18 ولایت افغانستان دست کم 127 تن از شبه نظامیان طالبان کشته و 93 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است در این عملیات‌ها دست کم 20 تن از نیروهای ارتش ملی نیز جان خود را از دست دادند. در خبرنامه افزوده شده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را با هدف سرکوب هراس‌افکنان در 18 ولایت راه اندازی کردند. اما در آستانه سال روز استرداد استقلال افغانستان برنامه‌های مختلفی در ولایات افغانستان راه اندازی شده. ارتباطی داریم با همکار ما عالمی در کابل. آقای عالمی سلام، میشنویم صحبت‌های شما را.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار گرامی، من عرض سلام و احترام دارم. شهر کابل پایتخت افغانستان هم به پیشواز فرارسیدن 97 سالگرد استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس چهره دیگری به خودش گرفته. شهرداری کابل جاده های داخل شهر با بیرق های سرنگ افغانستان آذین بستن و همچنین دیده میشه که مردم از اقشار مختلف در صدد آن هستند که برنامه‌ای را برای گرامی داشت از این مناسبت راه اندازی بکنن و تاکنون همین برنامه‌ها به گونه پراگنده برگزار شده. اما دولت افغانستان هم به گونه رسمی تاکنون برنامه‌های متعددی در خصوص گرامی داشت از این مناسبت راه اندازی کرده. از جمله ما شاهد بودیم که وزارت دفاع ملی افغانستان دیروز در مقر شفخانه نظامی سردار داوود خان یک برنامه را به همین مناسبت برگزار کرد و در این برنامه به تعدادی از افسران که دارای لیاقت شایستگی خوانده شدن هم امتیازها و لقب‌ها و نشان‌هایی هم اعطا شد به اضافه برخی از کسانی که درجه هم گرفته بودند. اما مقامات بلندپایه، مشخصا مقامات نظامی، در برنامه جشن گرامی داشت از استرداد استقلال افغانستان از انگلیس روز گذشته گفتند که نیروهای افغانستان به خصوص نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مجدانه از خاک خودشان دفاع خواهند کرد با تمامی کارشکنی هایی که وجود داره و با تمامی دست اندازی هایی که وجود داره و بران هستند تا تروریستان بیشتر حمایت بکنند. به همین اساس قرار است که برنامه دیگری امروز هم برگزار شود در مرکز رسانه‌های حکومت و همچنین در چمن حضوری در کابل. و ما فراتر از کابل، شهر جلال آباد اتفاقا رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته. از تقریبا 2-3 شب پیش به ایسو گزارش ها میرسانه که مرکز شهر جلال آباد به گونه بسیار بی‌پیشینه چراغان شده و مردم همه شب به بیرون میاین و با توجه به ای که مقبره امان الله خان، کسی که استقلال با نام او گره خورده، در جلال آباد هست، شهروندان جلال آباد به گرامی داشت از این مناسبت میپردازند و این روند کماکان تا 28 اسد ادامه خواهد داشت.
بله، تشکر از شما همکارم آقای عالمی در کابل. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان، ارتباطی بود با کابل همکار ما آقای عالمی. خدمتون بگویم همونطور که اشاره شد در ولایت مختلف افغانستان برنامه‌های مختلف را اندازی شده، از جمله در مزار شریف هم برنامه‌ای به همین مناسبت برگزار شده. همکاران در تلاش هستند که ارتباط ما برقرار شود با مزار تا در این باره صحبت بکنیم. اما تا زمان برقراری ارتباط، دو خبر کوتاه خدمتتان بخوانم. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان دیداری داشته با شماری از بزرگان لوی قندهار و گفته تا 3 ماه دیگر کار اعمار بند کجکی هلمند به اتمام میرسد. آقای غنی گفته با تکمیل شدن کار این بند 18 مگاوات برق نیز تولید خواهد شد. آقای غنی همچنین گفته در نظر است بند سوم کجکی نیز اعمار شود که با فعال شدن آن 100 مگاوات برق دیگر تولید و 1 میلیارد متر مکعب آب ذخیره می‌گردد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده که در نشستی با حضور نمایندگان کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت، مسائل پناهجویان را به ویژه در کشورهای ایران و پاکستان مورد بررسی قرار داده. این نشست با هدف تدوین یک سند واحد درباره مسائل مرتبط با مهاجران افغان برگزار شده و در ضمن آن مشکلات پناهجویان افغانستان در کشورهای اروپایی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته. وزارت خارجه افغانستان گفته همکاری سازمان‌های بین المللی برای حل مسائل مهاجران افغان در کشورهای منطقه و همچنین کشورهای اروپایی مهم بوده و این نشست‌ها ادامه پیدا می‌کند. ارتش پاکستان با هدف جلوگیری از آماده شده تروریست‌ها در دو طرف مرز با افغانستان به زودی عملیات نظامی راه اندازی می کند و برای این منظور نظامیان این کشور به نزدیک مناطق مرزی تورخم اعزام شدند. اداره روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان اعلام کرده که مقامات ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان و ویژه در منطقه خیبر اجنسی عملیات نظامی را آغاز می کند. در همین حال برخی از آگاهان در افغانستان بر صداقت مقامات پاکستانی در مبارزه با تروریسم در منطقه ابراز شک و تردید کرده اند و گفتند که پاکستان با استفاده از فرصت پیش آمده تلاش دارد تا بار اتهام حمایت از تروریسم را از خود برداشته و بر دوش افغانستان بگذارد. از سوی دیگر اخیراً همانطور که در جریان هستید، مشاور روابط بین الملل نخست وزیر پاکستان از برگزاری مذاکرات صلح میان طالبان و دولت کابل در هفته‌های آینده خبر داد. با این حال افغانستان در واکنش به این موضوع گفت که مقامات افغانستان حضور در این مذاکرات را به اقدام اسلام آباد علیه طالبان افغان مشروط می‌داند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در این باره گفت که پاکستان هنوز باید تعهد خود به روند صلح را با اقدام علیه آن دست از شبه نظامیانی که از خاک این کشور علیه افغانستان عملیات میکنند نشان دهد. در این ارتباط دیدگاه دکتر صاحب محمد قاهر سینا تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیدیم.
یکی از مسائلی که ما میتونیم بگیم که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است و او در بیانیه، در مصاحبه و در موضوع گیری خود یک دید سیاسی خواهد داشت، یعنی دینیش خوشبینانه و همیشه خواهد داشت که بگوید که ما باید تهمات بر هم دیگر نداشته باشیم. اما آقای اشرف غنی یه هم واضح ساخته که این روابط بسیار معزول بزرگتر از خود تروریسم طالبان و القاعده است. علت واضحه. پاکستان در طول سالها از افغانستان از مجبوریت های مسیرهای تجارتی در افغانستان داشته، از اینجا استفاده کرده، از پاکستان از مهاجران افغانی که به سرنوشت در اینجا بودن استفاده کرده، تروریسم در بطن آنها تربیت کرده، تروریسم در اینجا آموزش داده و این یکی از کارهای معزول بزرگ است. و اما علت از این چون خود پاکستان است، پس واضح است که پاکستان بزرگتر از معزول طالبان برای افغانستان شده، زیرا تمام این چیزها را خود پاکستان ایجاد کرده. موضوع دوم روابط اقتصادی و تأمین مشارکت های اقتصادی در منطقه است که باید ما مشارکت های اقتصادی را که پاکستان به سبب فعالیت های استخباراتی که در کشور افغانستان دامن میزنه، این روابط و مشارکت های اقتصادی را چی از مسیرهای تجارتی، چی از مسیرهای واردات صادرات از هم دیگر، استفاده تولیدات از هم دیگر باشند، اینا را همیشه مختل ساخته، همیشه متأثر ساخته و این سبب میشه که از طرف دیگر ما راه والگره که به طرف هندوستان داریم، او را هم طول ما محدود ساخته و حفظ کرده. دیگر اتهامات وقتی میتونه را چرا که پاکستان صادقانه، اولین کاری که پاکستان باید بکنه باید استخبارات نظامی خود تصفیه کاری کنه. جنرال هایی را که اساسا تربیه دشمنی و سینفیزی علیه افغانستان دارن و یک ایدیای کهنه از فکر تصرف افغانستان و فکر نفوذ در سیاست افغانستان دارند، او را اصلا پاکستان تا زمان که جنرال های خود از صلاحیت و از خرچندازی ها دستشان نگیره، در این صورت پاکستان نمیتونه رابطه همی اتهاماتی که همواره هم از طرف حکومت افغانستان هم از طرف ملت افغانستان همه همه وجود داره، این نمیتونه که این اتهامات برطرف بسازه. و این اتهامات از 100 به 95 یعنی میتونیم بگیم که 95 درصدی این اتهامات حقیقت عملی داره و پاکستان زمان میتونه که این کار را حل کنه. این جنرالان نظامی و استخباراتی و که یک بینش کینه توزانه علی افغانستان داره، اونا را برکنار کنه، اونا را صلاحیتشان برکنار کنه، دیگه به اونها موقع دستندازی در وضعیت امنیتی افغانستان نتن، در وضعیت اقتصادی پاکستان در از وضعیت موقع نتن. شما شاید هستیم که دولت و نواز شریف یک دولت نمایشی است. این سیاست پاکستان چی سیاست های اقتصادی شد، چی سیاست های نظامی استخباراتی شد، تماما به دست نیروهای نظامی پاکستان است. و تا زمانی که پاکستان خودش ترتیب نکرده، تا زمانی که پاکستان خودش نخواسته و نتوانسته که این مشکلات حکومتی خود داخلی خود را جور کنه، اتهامات همیشه وجود خواهد داشت.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. متاسفانه زمینه ارتباط با مزار شریف برقرار نشد و البته فرصت کمی هم داریم برای مرور چند مطلب از سایت‌های خبری. خبرگزاری جمهور گزارش داده که اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان گفته که استراتژی ملی توسعه باغداری تدوین خواهد شد. سایت افغانستان خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی حضور مهاجرین افغانستان در بازار کیف و کفش ایران پرداخته و نوشته مهاجرین افغانستان در این بازار توانستند که به مهارت‌های بالایی دست پیدا کنند. در این گزارش آمده که این مهاجرین در صورت حمایت دولت افغانستان میتونند که این کشور را از واردات کیف و کفش از چین بی‌نیاز سازند. سایت خبرگزاری ایرنا گزارش داده که قدرت الله دلاوری رئیس شرکت توزیع برق افغانستان برشنا گفته گروه طالبان در برخی از مناطق ناامن این کشور سند هزینه برق را به چاپ رسانده اند و مطابق این قبض ها هزینه برق را دریافت می کنند. مطلب بعدی از رسانه های افغانستان که گزارش های البته تایید نشده منتشر شده در مورد دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در لوگر. و آخرین مطلب از خبرگزاری آوا که گزارشی دارد از محمد رضا جوان نابینای افغانستان در ولایت غزنی که تا کنون تانسته قرآن کریم و ده ها حدیث و روایت را حفظ کند. در این گزارش آمده که محمد رضا تانسته که 5 جلد کتاب و ده ها مقاله علمی و فرهنگی را به خط بریل بازنویسی کند. محمد رضا از مسئولین دولتی خواسته که امکانات آموزشی بیشتری را برای نابینایان فراهم کند. تشکر از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنم و خدا نگهدار.